بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
به دنبال بازداشت یک رهبر تندرو فلسطینی، حماس اخطار کرد به اسرائیل حمله می‌کنیم. در افغانستان خزانه ته کشیده است. نماینده سازمان ملل متحد می‌گوید دولت کابل ورشکسته است. حامد کرزی نیازمند یاری‌های مالی است. گفتگویی داریم درباره روابط ایران و افغانستان با دکتر چنگیز پهلوان، استاد دانشگاه و کارشناس منطقه. و در ایران نماینده همدان پس از 3 هفته بازداشت با سلام و صلوات و حلقه گل برگردن به مجلس بازگشت. حسین لقمانیان نماینده همدان میگوید آنچه گفتم جرم نبود، حرف من حرف مردم بود. یک تحلیلگر از آینده اصلاحات و نقش رهبری در ایران برای ما میگوید خواهیم دید که ایران با خطر از دست دادن شیر و خورشید سرخ روبروست. همه اینها و بیشتر در همین برنامه. چهارشنبه 16 ژانویه 2002 میلادی، 26 دی ماه 1381 هجری خورشیدی. سلام. در 2 ساعت نخست از برنامه 3 ساعته امروز با مجموعه ای از خبر، گزارش، گفتار و گفتگو، من علیرضا طاهری میزبان شما هستم. در آغاز بهمن باستانی با خلاصه تازه ترین خبرها.
مسئولان دولت هند و همچنین مسئولان ارتش پاکستان با نخست وزیر و رئیس جمهوری چین دیدار کردند. وزیر خارجه آمریکا به دنبال مذاکره با همتای پاکستانی خود در اسلام آباد با رئیس جمهوری پاکستان نیز برای کاهش تنش بین هند و پاکستان مذاکره می‌کند. با انتقال 30 تن دیگر از اسرای القاعده و طالبان به پایگاه آمریکا در کوبا، عده زندانیان گوانتانامو به 80 نفر رسید. آمریکا بمباران شرق افغانستان را متوقف کرد. فرودگاه بین المللی کابل رسماً بازگشایی شد. دولت آمریکا 220 میلیون دلار دارایی‌های مسدود شده افغانستان را آزاد می‌کند. وزیر دفاع افغانستان اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر دخالت احتمالی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان را رد کرد. در ایران اکثریت نمایندگان مجلس با عنوان فراکسیون جبهه دوم خرداد با انتشار بیانیه ابراز امیدواری کردند که آزادی حسین لقمانیان نماینده اصلاح طلب مجلس از زندان سرآغاز اصلاح روش‌های قوه قضاییه باشد. و حسین لقمانیان در نخستین سخنرانیش در مجلس بعد از آزادی از زندان از اظهارات پیشین خود که به زندانی شدنش منجر شده بود با قاطعیت دفاع کرد.
خلاصه تازه ترین خبرها را می شنیدیم. مشروع خبرها 26 دقیقه دیگر از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. حرکت مقاومت اسلامی یا حماس و جهاد اسلامی، دو گروه تندرو فلسطینی، امروز چهارشنبه تهدید کردند که در پی بازداشت رهبر گروه تندرو جبهه خلق برای آزادی فلسطین به اسرائیل حمله خواهند کرد. خالد مشعل مدیر دفتر سیاسی حماس میگوید تفنگ‌های مردم فلسطین همچنان گذشته اسرائیل را نشانه گرفته است. احمد سعادت رهبر جبهه خلق برای آزادی فلسطین دیروز سه‌شنبه با فرمان تشکیلات خودگردان فلسطین بازداشت شد. آنچنان که گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در خاورمیانه میگوید اسرائیل از بازداشت احمد سعادت بی‌اعتنا گذشته است. جمشید چالنگی.
همزمان با دستگیری سه تن از اعضای جبهه مردمی برای آزادی فلسطین توسط نیروهای ویژه اسرائیل در بیت لحم در کرانه باختری رود اردن، احمد سعادت دبیر کل جبهه مذکور نیز به دستور یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی در رام الله بازداشت شد. جبهه مردمی برای آزادی فلسطین مسئولیت قتل رخاوام زیوی وزیر جهانگردی اسرائیل را در اکتبر گذشته بر عهده گرفته بود. نام احمد سعادت در فهرست کسانی قرار داشته است که اسرائیل از دولت فلسطینی خواستار دستگیری آنان شده است. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل تأکید کرده است در صورت یاسر عرفات اجازه خواهد یافت رام الله را ترک کند که همه کسانی را که در قتل رخاوام زیوی شرکت داشتند دستگیر سازد. تیسیر قبعه سخنگوی جبهه مردمی برای آزادی فلسطین دستگیری احمد سعادت را زمینه ساز وارد آمدن ضربه به روابط این جبهه و دولت فلسطینی توصیف کرده است. از سوی دیگر خبر دستگیری احمد سعادت توسط دولت فلسطینی با ناباوری مسئولان اسرائیلی روبرو شده است. رعنان گسین مشاور اریل شارون نخست وزیر اسرائیل در این زمینه میگوید تا زمانی که خود احمد سعادت را پشت میله های زندان نبیند دستگیری او را باور ندارد، زیرا به گفته وی اسرائیل در مواردی مانند این درگذشته با یأس نسبت به اقدامات عرفات روبرو شده است. همزمان با اعلام خبر دستگیری احمد سعادت، اسرائیل اعلام کرد که جسد یک عرب اسرائیلی را در کرانه باختری رود اردن کشف کرده است که به گفته منابع اسرائیلی به دست فلسطینی ها به قتل رسیده است. این در حالی است که سازمان فلسطینی الفتح مسئولیت قتل یکی از دو اسرائیلی دیگر را که روز سه‌شنبه در کرانه باختری رود اردن هدف گلوله قرار گرفتند بر عهده گرفته است. یکی از مقتولان پیرزنی ساکن یک شهرک یهودی نشین در منطقه بوده است و سرانجام این که شبکه دوم تلویزیون اسرائیل خبر از آن می‌دهد که تا پیش از توقیف کشتی کارین که به گفته اسرائیل و تایید ناخدایان حامل سلاح از ایران برای دولت فلسطینی بوده است، مذاکرات میان شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل و عمری شارون فرزند نخست وزیر اسرائیل با محمد رشید مشاور یاسر عرفات در جریان بوده که بعید دانسته نمی شود این مذاکرات محرمانه در آینده نزدیک از سر گرفته شود. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قاهره.
کولن پاول وزیر خارجه آمریکا در پی دیدار امروزش از پاکستان به کابل، دهلی نو و کاتماندو نیز سفر خواهد کرد. او امروز یادآور شد که 220 میلیون دلار دارایی‌های مسدود شده افغانستان در آمریکا در اختیار دولت حامد کرزی قرار خواهد گرفت. در این حال اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد، به دنبال دیدارش با 16 دولت آماده یاری به افغانستان جنگ زده، حکومت کابل را عملاً ورشکسته خواند. مسئولان دولت افغانستان میگویند 10 میلیون دلار بیشتر در خزانه نمانده است. اردوان نیکنام و تازه ترین رویدادها در افغانستان.
در حالی که سومین دسته از نیروهای به اسارت درآمده طالبان شب گذشته برای بازجویی از فرودگاه قندهار راهی بازداشتگاه ویژه نظامی آمریکا در خلیج گوانتانامو کوبا شدند، یک مقام نظامی آمریکا گفت که روز چهارشنبه مردی که میگوید اطلاعاتی درباره عملیات شبکه تروریستی القاعده دارد، خود را به مقر تفنگداران دریایی آمریکا در قندهار معرفی کرده است. در همین حال سربازان لشکر 101 هوابرد آمریکا که نهایتاً پایگاه قندهار را از تفنگداران دریایی تحویل خواهند گرفت، گشتزنی خود را در منطقه آغاز کردند. آنها در این گشتزنی انباری از گلوله‌های موشک و خمپاره در یک تونل پیدا کردند و آنها را از بین بردند. در همین حال دانلد رامزفلد وزیر دفاع آمریکا از تصمیم خود برای نفرستادن شمار زیادی از نیروهای زمینی آمریکایی برای جستجوی اسامه بن لادن دفاع کرد و گفت در چنان صورتی اسامه بن لادن فرار خود را شتاب می بخشید. در پاکستان در آن سوی مرز منطقه زوار که این هفته مورد بمباران شدید هواپیماهای آمریکایی قرار گرفت، یک پناهنده افغان گفت که در این منطقه هیچ جنگجوی القاعده‌ای پنهان نشده است. به گفته او شماری از نیروهای طالبان که وفادار به جلال الدین حقانی بودند در منطقه حضور داشتند اما بیدرنگ گریختند. پناهندگان افغان گفتند که در جریان بمباران‌های آمریکا 15 غیر نظامی در این منطقه کشته شدند. در این حال کشورهای جهان برای شرکت در کنفرانس هفته آینده توکیو برای جمع‌آوری کمک برای افغانستان آماده می‌شوند. جیمز ولفنسون رئیس بانک جهانی می‌گوید بازسازی افغانستان نیازمند 15 میلیارد دلار کمک در طی 10 سال آینده خواهد بود و بسیار ضروری است که جریان کمک‌های مالی سریعاً در اختیار دولت انتقالی افغانستان قرار گیرد. دولت جدید افغانستان همکنون 70 میلیون دلار به 235 هزار کارمند دولت که دست کم 8 ماه است حقوق نگرفتند بدهکار است. از دیگر سو خبر می‌رسد که جان واکر، آمریکایی 20 ساله‌ای که در کنار طالبان می‌جنگید، به اتهام توطئه برای قتل شهروندان آمریکایی محاکمه خواهد شد. اتهامی که کیفر آن می‌تواند تا حبس ابد باشد. جان اشکرافت، دادستان کل آمریکا گفت واکر به متعصبان پیوست و وفاداریش به آنها هرگز متزلزل نشد. در تحولی دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد در حرکتی به نشانه پشتیبانی از دولت تازه افغانستان تحریم پروازهای شرکت هواپیمایی آریانای این کشور را لغو کرد. و سرانجام اینکه خبرگزاری ایرنا از تهران گزارش می‌دهد ژنرال محمد فهیم وزیر دفاع دولت موقت افغانستان که از ایران بازدید می‌کند هر گونه دخالت ایران در امور داخلی کشورش را تکذیب کرد.
اردوان نیکنام گزارش می‌داد. همچنان افغانستان در پی گذشت بیش از دو دهه دانشگاه بن، یکی از دانشگاه‌های معتبر آلمان، همکاری‌های علمی و آموزشی و نیز داد و ستدهای فرهنگیش را با دانشگاه کابل از سر می‌گیرد. دانشگاه بن از سابقه نزدیک به دو دهه همکاری با دانشگاه کابل برخوردار است. دانشگاه کابل قرار است فروردین ماه آینده بازگشایی شود. گزارشگر رادیو آزادی در برلین، شیرین فامیلی، همراه گزارشی در همین زمینه گفتگویی دارد با دکتر اسدالله حبیب، رئیس پیشین دانشگاه کابل.
رئیس دانشگاه بن آلمان کلاوس بورخارت با ارائه طرحی به وزیر امور خارجه آلمان یوشکا فیشر و خانم ویچورک سویل وزیر توسعه این کشور اعلام کرده است که قصد دارد همکاری‌های خود را با دانشگاه کابل از سر گیرد. دانشگاه بن از اوائل دهه 60 میلادی نزدیک به 20 سال با دانشگاه کابل همکاری های آموزشی و پژوهشی داشته که عمدتاً در رشته های ریاضی و علوم طبیعی بوده است. معاون رئیس دانشگاه بن آندریاس هیرنر میگوید بر اساس طرح پیشنهادی دور تازه همکاری ها دراز مدت خواهد بود و از جمله شامل دایر کردن دوره های آموزشی و حرفه‌ای به ویژه در رشته های پزشکی و علوم طبیعی است. همچنین طرح یاد شده در برگیرنده ایجاد پروژه های آموزشی مشترکی در رشته های زمینشناسی، بیولوژی و اقتصاد کشاورزی و آبیاری نیز می باشد. از سوی دیگر وزیر آموزش عالی دولت موقت افغانستان آقای شریف فائز گفته است که دانشگاه کابل از اواخر فروردین ماه آینده بازگشایی خواهد شد. به همین دلیل نیز هیئتی از سوی دانشگاه بن برای آشنایی بیشتر با مشکلات موجود از دانشگاه کابل دیدار خواهند کرد. در گفتگویی با دکتر اسدالله حبیب، پژوهشگر و رئیس اسبق دانشگاه کابل، ابتدا درباره قدمت و اهمیت علمی و فرهنگی این دانشگاه می‌پرسم.
دانشگاه کابل یکی از بزرگترین مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان بود به خاطر که امروز وجود ندارد، فعال نیست و بهترین کادرها بر جامعه افغانی تقدیم کرده و حیث دانشگاه مادری بر اساس امکانات و وسایل دانشگاه کابل در بلخ دانشگاه افتتاح شد، همچنان در هرات، بعدا در بغلان و در جلال آباد در ولایت ننگرهار دانشگاه افتتاح شد. استادان دانشگاه کابل غالبا فارغ التحصیلای کشورهای اروپایی بودند و از آمریکا با دیپلم دکتری آمده بودند و کارهایی که در دانشگاه کابل صورت می‌گرفت در سطح جهانی یعنی معیاری بود، استاندارد بود. دیپلمی که داده می‌شد یا سندی که از دانشگاه کابل داده می‌شد به تمام جهان به حیث سند فراغ تحصیل دوره تحصیلات عالی یعنی دوره بچلر دیگری شناخته می‌شد. و در سالهای اخیر تحصیلات ماستری در دانشگاه کابل آغاز یافته بود و در یک رشته زبان و ادبیات دری دکتری هم آغاز یافته بود. بنابراین دانشگاه کابل در هم در سطح کشور و در سطح منطقه یکی از مؤسسات با حیثیت علمی بود که امروزه با تأسف زیاد دروازه های دانشگاه بسته است و شاگردان و استادان همه متواری شدند و وسایل هم به یغما رفته، چیز باقی نمانده.
گفتگویی بود با رئیس پیشین دانشگاه کابل. ژنرال محمد فهیم وزیر موقت دفاع افغانستان روز گذشته برای دیداری رسمی با مسئولان جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. در یادار علی شمخانی وزیر دفاع ایران با خوشامدگویی به میزبانش گفت ایران آماده بازسازی ارتش افغانستان است. از سوی دیگر رادیو صدای افغان با یاری دولت ایران بار دیگر به کار افتاد. گفته می شود تا اواخر بهمن ماه آینده نیز یک ایستگاه تلویزیونی برای پخش برنامه های صدا و سیما در افغانستان آغاز به کار خواهد کرد. گفتگویی داریم با دکتر چنگیز پهلوان، استاد ایرانی میهمان دانشگاه های آلمان و کارشناس مسائل منطقه، جمشید زند.
آقای پهلوان، با توجه به گسترش روابط ایران و افغانستان در روزهای اخیر به ویژه با سفر رسمی وزیر دفاع دولت موقت به ایران، شما مناسبات ایران و افغانستان را پس از روی کار آمدن دولت موقت چگونه ارزیابی میکنید؟
علل اصول احساس بنده این استش که این تماس‌های اخیر یک کمی به عادی شدن موقعیت‌ها کمک کرده. البته یک مقدارم خب اطلاعاتی که در سطح بین‌المللی راجع به ایران و برخی از فعالیت‌هاش پخش شد، اینها نگرانی‌های ایجاد کرد هم در سطح بین‌المللی و هم در داخل ایران. و چه بهتر هستش که اداره موقت خودش تماس مستقیم با ایران داشته باشه و مشکلاتی هم اگر پیش می‌آید خودشون طرح بکنن فیما بین. این از نظر وضعیت روانی و به هر حال موقعیت‌های پیچیده‌ای که در منطقه وجود داره خیلی مؤثر خواهد.
تعدادی از رسانه‌های خارجی ادعا می‌کنند که ایران در صدد افزایش نفوذ خودش در مناطق شمالی افغانستان هست که رئیس جمهور آمریکا و پس از اون هم آقای کالین پاول وزیر امور خارجه به اون اشاره کردند به طور ضمنی، ولی مقامات ایرانی این مسئله رو مطرح می‌کنند که ایران تنها در صدد کمک به بازسازی و گسترش مناسبات فرهنگی و سیاسی هست با افغانستان.
ببینید، این یه موقعیت خیلی حساسیه. در واقع آمریکایی‌ها باید این موقعیت حساس رو درست و کامل در نظر بگیرن. به هر حال این جریان در افغانستان با یک نوع اتحاد گسترده‌ای صورت گرفته و رضایت کشورهای منطقه هم در اون دخیل بوده و مؤثر بوده. اینکه این یا اون فرد در ایران یا این یا اون گروه و به اصطلاح سازمان یک عملی را انجام بدن، این رو نباید در واقع یک امر کافی دانست برای قضاوت در مورد کل یک موقعیت. من احساس میکنم که نظر اخیر آقای پاول وزیر خارجه امریکا یک کم دقیق تر بوده. یعنی ایشون هم به نقش برحال حکومت ایران در مذاکرات بن اشاره کرده و هم ابراز نگرانی نسبت به برخی از دستگاه‌های ایران کرده. اگر آقای پاول همین به اصطلاح اظهار نظر رو تعمیم می‌داد و پاکستان رو هم در نظر می‌گرفت، من فکر می‌کنم که خب حرف ایشون دقیق‌تر می‌بود. اون چیزی که مربوط به روابط فرهنگی بین ایران و افغانستان یا پاکستان و افغانستان، بنده فکر نمی‌کنم اشکالی داشته باشه. این رو باید با دخالت در واقع در امور داخلی متفاوت دونست، به خصوص که ما در نظر بگیریم یک دخالت آشکار موقعی است که یک کشوری گروه‌های خاصی رو به طور مصنوعی یا با اهداف خاصی سازماندهی بکنه برای تأثیرگذاری روی تصمیمات جاری یا آینده. اما اگر این در حد روابط فرهنگی و گسترش این روابط باشه و طبیعی است که تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هم به وجود می آید، در اون صورت من فکر نمی کنم که این مشکل خاصی باشد. به هر حال طبیعی است که این کشورهای منطقه در بازسازی افغانستان خودشون رو سهیم بدونن، و چه بهتر که کشورهای منطقه بدون دخالت بر ساختار در واقع سیاسی افغانستان یا به دنبال یک منافع خیلی خاصی به روابط فرهنگی توجه بکنن.
آقای پهلوان، شما کنار گذاشته شدن ایران از شرکت فعال و رسمی در امر بازسازی افغانستان رو چگونه ارزیابی میکنید؟
این مجموعه فضایی که به وجود آمد که ایران از بازسازی کنار گذاشته شده، خب حساسیت هایی به وجود آورد، در این که تردید نیست، و من دلیلی نمیبینم که خب چرا ایران از بازسازی کنار گذاشته بشه. الان مثل این که قرار است که آقایون در توکیو شرکت بکنن و این کنفرانس ژاپن مثل این که یک به هر حال پایه و یا شرکت گسترده تری داره. وقتی که اینطور به اصطلاح شرایطی به وجود میاد، خب یک مقامات و یک گروه های افراطی در ایران که خودشون هم عادت کردن به سیاست خارجی دستاندازی بکنن، اینها تقویت میشن. اما هرچه این روابط رسمی تر باشه، هرچه خود اداره موقت با ایران روابطشون مستقیم باشه و هرچه دستگاه ها و سازمان های بین المللی بالاخره کشورهای همسایه رو در نظر بگیرن، اینها به آرامش بیشتر کمک خواهد کرد تا اینکه بگوییم که یک کشورهایی در یک مقطعی در این ائتلاف شرکت داشتن و حالا هر کدوم رو که برخی از نیروهای بین‌المللی نمیخوان کنار میگذارن. خب این هم در داخل افغانستان سوء تفاهم به بار میآورد، چون این احساس هم در بین برخی نیروها در داخل افغانستان هست که مبادا این ائتلاف بین‌المللی اونها رو کنار بگذاره، خب هم در کشورهای همسایه.
گفتگوی رادیو آزادی بود با دکتر چنگیز پهلوان، استاد ایرانی میهمان، میهمان دانشگاه‌های آلمانی. خوش‌پوش‌ترین مرد جهان امروز حامد کرزی، نخست وزیر موقت افغانستان است. این حکم را تام فورد، طراح نامدار مؤسسه طراحی و مد گوچی داده است. تام فورد در پی نمایش تازه‌ترین طرح‌های پاییز زمستانه گوچی در میلان به خبرنگاران گفت حامد کرزی هم خوش‌پوش است و هم سربلند. حامد کرزی 44 ساله، هنگامی که برای دیدار با محمد ظاهر پادشاه تبعیدی افغانستان به ایتالیا سفر کرد، یک صبح تمام را به خرید از فروشگاه‌های ویا دلا کروچه، خیابان خوش‌پوشان روم گذراند. آنچنان که گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید، محمد خاتمی، رئیس جمهوری ایران، سال گذشته سومین مرد خوش‌پوش جهان شناخته شد. احمد رافت در روم.
حامد کرزی، رئیس دولت موقت افغانستان، در حاشیه نمایشگاه‌های مد مردانه که این روزها در شهر میلان در شمال ایتالیا برگزار می‌شوند، به عنوان شیک‌ترین مرد سال برگزیده شد. تام فورد، طراح معروف آمریکایی که مسئولیت طرح لباس‌های گوچی، یکی از معروف‌ترین خانه‌های مد ایتالیا را به عهده دارد، در رابطه با انتخاب حامد کرزی به عنوان شیک‌ترین مرد سال گفت: رئیس دولت موقت افغانستان نه تنها از وقار ویژه‌ای برخوردار است، بلکه با نگاه خود قادر به جلب توجه هر کسی که در مقابل او قرار گرفته است می باشد. تام فورد می گوید حامد کرزی بهتر از هر کس دیگری جهان پس از 11 سپتامبر را نمایندگی می کند. جان فرانکو فرره، یکی دیگر از مهمترین طراحان مد ایتالیا که به مدت 7 سال مدیریت هنری کریستیان دیور فرانسه را به عهده داشت، در این مورد میگوید افغان‌ها چون ایرانی‌ها ذاتاً شیک هستند و اصولاً حرکت و طرز لباس پوشیدنشان بسیار خوشایند است. حامد کرزی به گفته فره که به روی شلوار گشاد افغانی کد غربی به تن می‌کند، در سال 2002 میلادی پس از وقایع دلخراش سپتامبر گذشته به نوعی نمایانگر همزیستی فرهنگ‌های مختلف است. او به خوبی نقش کسی را که صلح را به همراه خواهد آورد حتی در لباس پوشیدنش به گفته فره بازی می کند. خانم لاورا بیاجوتی، یکی دیگر از طراحان معروف مد ایتالیا، میگوید ملل شرقی از ذوق ویژه‌ای برخوردارند. آنها قادرند خوی آزاده و در عین حال خشن خود را در پوشش وقار و مهربانی ارائه دهند. غربی ها به گفته این طراح ایتالیایی این خصوصیت را از دست داده اند. حامد کرزی که قبل از انتصاب به سمت ریاست دولت موقت افغانستان در سال چندین بار به ایتالیا سفر میکرد و مدت‌های طولانی در این کشور اقامت داشت، از مشتریان پروپاقرص کفش و کت‌های طراحان مد ایتالیا است. احمد رفعت، رادیو آزادی، روم.
کولین پاول وزیر خارجه آمریکا امروز چهارشنبه وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد تا برای تجدید گفتگو میان دو حریف هسته‌ای شبه قاره هند بکوشد. آقای پاول که پیش از سفرش به توکیو از هندوستان، افغانستان و نپال نیز دیدار خواهد کرد، امروز با ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان دیدار و گفتگو داشت. در حالی که 800 هزار تن از نیروهای هندی و پاکستانی در شرایطی بسیار بحرانی روی آروی هم سفارایی کردند. گزارشی از شهران تبری.
نیت کولین پاول آن است که دولت‌های هند و پاکستان را از لبه پرتگاه جنگی احتمالی به دور کند. خطری که با حمله انتحاری ماه گذشته به مجلس هند و کشته شدن 14 نفر رو به تزاید گذاشت. پاول گفت انتظار ندارد که به او نقش میانجی بین هند و پاکستان محول شود، نقشی که هند با آن کاملا مخالف است. اما آقای پاول افزود هر آنچه بتواند می کند تا دو طرف را به یکدیگر نزدیکتر سازد. وزیر امور خارجه آمریکا در راه اسلام آباد به خبرنگاران گفت ما می خواهیم تا جایی که ایالات متحده آمریکا می تواند در سر گرفتن گفتگو بین هند و پاکستان مؤثر باشد. گفتگو در باب تمام مسائلی که موجب تنش بین دو کشور می شود، از جمله کشمیر. کولین پاول گفت در حال حاضر سر گرفتن چنین گفتگویی خیلی مهمتر از فراخواندن سربازهای طرفین از دو سوی مرز است. سربازهایی که تخمین زده می شود تعداد آنها به 800 هزار نفر می رسد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت ارتش را هر موقع می توان فراخواند. آنچه مهم است تضمین ثبات شرایط سیاسی و دیپلماتیک است. وقتی این ثبات به دست آمد، آن وقت می توان سر فرصت نیروهای ارتش را بازگرداند. کولین پاول تلویحاً اشاره کرد حتی به محض آنکه قرار و مدار مذاکرات بین هند و پاکستان گذاشته شود، واشنگتن راغب است شاهد برطرف شدن بگومگوهای دیپلماتیک و موانع مسافرتی بین دو کشور باشد. پاول گفت من فکر میکنم همزمان با تخفیف تنش موجود دو طرف مایل باشند مرزهای خود را برای اتوبوس‌ها و قطارهای مسافری باز کنند و منع پرواز بر فراز آسمانهایشان را لغو نمایند. هند به کرات گفته است که حاضر به قبول دخالت نیروی سومی در این دعوا نیست. جورج فرناندز وزیر دفاع هند در روز چهارشنبه این موضع هند را مجدداً تایید کرد. برعکس هند، پاکستان پیوسته خواهان مداخله بین المللی در حل مسئله کشمیر شده است. کولین پاول که پیش از ترک واشنگتن از هند خواسته بود با ژنرال مشرف مدارا کند، در طول سفر دریافت که ژنرال مشرف قدم‌های لازم برای جلب رضایت هند را در پیش گرفته است. اگرچه هند هنوز هم خواهان اقدامات شدیدتر پاکستان در سرکوب تندروهاست. روز سه‌شنبه ژنرال مشرف گفت دولت او اگرچه تندروهای اسلامی را سرکوب می کند، اما هرگز دست از حمایت از مبارزه مردم کشمیر برای تحقق خواستشان بر نمی دارد.
پل ارتباطی شما با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، شماره تلفن 0042-21-12-26-10 و شماره فکس 0042-02-21-12-26-09. در ادامه برنامه، حسین لقمانیان نماینده همدان پس از سه هفته بازداشت با حلقه گل برگردن و سلام و صلوات به مجلس ایران بازگشت. گزارش، گفتگوها و تحلیلی در همین زمینه. خواهیم دید که ایران با خطر از دست دادن یک علامت شناخته شده یک قدیمی بین‌المللی روبرو شده است. علامت شیر و خورشید سرخ. و برای یاری دادن به کودکان افغان دربار واتیکان به هدیه‌های سران برای رهبر کاتولیک‌های جهان چوب حراج می‌زند. اما پیش از آن مشروع تازه‌ترین خبرها. بهمن باستانی.
پاکستان به سرکوبی گروه‌های مسلح اسلامی بنیادگرا در این کشور همچنان ادامه می‌دهد، در حالی که دولت هند معتقد است که این اقدامات هنوز ناکافی است. طی دو هفته گذشته صدها تن از اعضای گروه‌های اسلامی بنیادگرا از جمله جیش محمد و لشکر طیبه که به گفته مسئولان دولت هند در حمله به پارلمان این کشور دست داشتند، توسط نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شدند. حمله مسلحانه ماه گذشته به پارلمان هند که 14 کشته به جا گذاشت، انگیزه آرایش نظامی سنگین در مرزهای هند و پاکستان شده است. سخنگوی ارتش هند امروز بار دیگر اعلام کرد نیروی هوایی، دریایی و زمینی هندوستان برای آغاز جنگ با پاکستان در آمادگی کامل به سر می‌برد. جورج فرناندز وزیر دفاع هند امروز راهی واشنگتن شد تا درباره بحران جاری هند و پاکستان با مسئولان دولت آمریکا مذاکره کند. کولین پاول وزیر خارجه آمریکا به دنبال مذاکره با همتای پاکستانی خود عبدالستار با رئیس جمهوری پاکستان نیز دیدار و مذاکره می‌کند. سفر آقای پاول به پاکستان و دیدار با مسئولان این کشور به هدف کنترل تنش بین هند و پاکستان امروز صورت گرفت. حضور وزیر خارجه آمریکا در اسلام آباد نخستین توقف آقای پاول در دور سفرهایش به چند کشور جنوب آسیا و نیز به افغانستان است. کولین پاول از اسلام آباد به کابل و سپس به دهلی نو خواهد رفت. وزیر خارجه آمریکا قرار است روز دوشنبه در اجلاس بین‌المللی کمک به افغانستان که در توکیو برگزار می شود شرکت کند. افراد مسلح در فرودگاه بین المللی لاهور پاکستان حادثه آفریدند. بنا به گزارش های رسیده امروز هنگامی که ماموران فرودگاه قصد بازرسی و تفتیش وسایل سفر دو تن از مسافران را داشتند، ناگهان با واکنش مسلحانه آنان روبرو شدند. دو فرد مسافر که ناشناس اعلام شدند، پس از آنکه با شلیک اسلحه کمری چهار نفر را در اطراف خود مجروح می کنند، از مخمصه می گریزند. اگرچه هیچ گروهی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته، اما پلیس پاکستان به گروه‌های بنیادگرای مسلح اسلامی که هدف سرکوبی دولت پاکستان هستند مظنون است. ژنرال محمد فهیم وزیر دفاع افغانستان اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر دخالت احتمالی ایران در امور افغانستان را رد کرد. ژنرال فهیم که از سفر یک روزه به تهران و دیدار با مسئولان جمهوری اسلامی بازمیگشت به خبرنگاران گفت ما هرگز شاهد دخالت ایران در امور افغانستان نبوده ایم. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که در امور داخلی افغانستان دخالت نکند. به دنبال این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هر گونه اتهام دخالت ایران در امور افغانستان را با قاطعیت رد کرد و امروز اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی آمریکا را متهم کرد که در امور داخلی کشورهای دیگر دخالت می‌کند. و باز هم در ایران اکثریت نمایندگان مجلس با عنوان فراکسیون جبهه دوم خرداد در بیانیه ابراز امیدواری کردند که آزادی حسین لقمانیان از زندان سرآغاز اصلاح در قوه قضاییه باشد. در این بیانیه با قدردانی از رهبر جمهوری اسلامی به دلیل صدور فرمان عفو لقمانیان از جمله آمده است ما همچنان بر این باور هستیم که تعقیب، محاکمه و صدور حکم علیه نمایندگان به دلیل ایفای وظایف نمایندگی غیر قانونی و غیر قابل توجیه است. تا کنون بیش از 10 نماینده مجلس به دلیل اظهاراتشان در مجلس به دادگاه ها احضار شده و افسون بر لقمانیان برای 2 نماینده اصلاح طلب دیگر دادفر و حقیقت جونیز حکم زندان صادر شده است. حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس 3 هفته پیش به جرم اهانت به مسئولان دستگاه قضایی ایران به 10 ماه زندان محکوم و به اوین برده شد. حسین لقمانیان در نخستین سخنرانیش در مجلس بعد از آزادی از زندان از اظهارات پیشین خود که به زندانی شدنش منجر شد با قاطعیت دفاع کرد. آقای لقمانیان با بیان اینکه در هزاره سوم دیگر هیچ اندیشه و نظامی متعارض با نیازها و خواسته های جهان نوین پا بر جا نخواهد ماند، بزرگترین نیاز بشر امروز را آزادی خواند و گفت آنچه از پشت این تریبون فریاد زدم جرم نبود، بلکه بیان دردهای جامعه بود. حسین لقمانیان با تأکید بر ضرورت اصلاح بنیادین ساختارهای قضایی و قانونی کشور هشدار داد نظامی که راه‌های اصلاح و دریچه‌های نقد و اعتراض را بر مردم ببندد خواهد پاشید. و یکی دیگر از متهمان به جاسوسی برای اسرائیل از زندان آزاد شد. بنا به گفته حسین علی امیری رئیس کل دادگستری استان فارس، فرامرز کاشی که به 3 سال حبس به جرم جاسوسی برای اسرائیل در شیراز محکوم شده بود، تمامی ایام بازداشت خود را سپری کرده و از زندان آزاد شده است. فرامرز کاشی در دادگاه بدوی به 5 سال و در دادگاه تجدید نظر به 3 سال حبس محکوم شده بود. آقای کاشی از شمار 13 متهم به جاسوسی برای اسرائیل بود که در زمستان سال 1377 بازداشت شد و محاکمه غیرعلنی او و همپرونده‌هایش در سال 1379 جنجالی دیپلماتیک در روابط جمهوری اسلامی ایران با غرب به وجود آورد.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. در تهران آزادی حسین لقمانیان نماینده همدان و حضور او در جلسه امروز مجلس با احساس پیروزی در جناح اصلاحگرا قوت بخشید. حسین لقمانیان در سخنرانی امروز خود در مجلس در پی 21 روز بازداشت از سخنرانیش که منجر به بازداشت و زندانی شدن او شد به حکم قوه قضاییه دفاع کرد. آقای لقمانیان از اکبر گنجی و عماد الدین باقی روزنامه‌نگاران زندانی نیز یادی کرد و گفت در مدت حبس افتخار همجواری با آنان را داشته است. حسین لقمانیان روز گذشته در پی اعتراض مجلس و موافقت رهبر جمهوری اسلامی با عفو او از زندان آزاد شد. مهدی کروبی رئیس مجلس که دیروز یک پارچه خشم و اعتراض بود، امروز مراتب سپاسگزاریش را از مقام رهبری ابراز کرد. اما آنگونه که سیاوش اردلان گزارش می‌دهد، دو جناح درگیر در جمهوری اسلامی برای بهره برداری‌های تبلیغاتی از آزادی آقای لقمانیان نماینده همدان اقدام می‌کنند. سیاوش اردلان:
با سلام و صلوات و حلقه از گل به دور گردن، حسین لقمانیان صبح امروز وارد مجلس شد. بسیاری از نمایندگان اصلاح طلب مجلس حسین لقمانیان را مظهر پیروزی خود بر حریفان محافظه‌کار در قوه قضاییه می‌دیدند. آقای لقمانیان به عنوان سومین سخنران پیش از دستور گفت آنچه از پشت این تریبون فریاد برآوردیم جرم نبود، بلکه بیان دردهای جامعه بود. حسین لقمانیان پیشتر به اتهام توهین به قوه قضاییه در یک نطق پیش از دستور که سال گذشته ایراد کرد زندانی شده بود. حسین لقمانیان به مانند دیگر نمایندگان اصلاح طلب مجلس کوشید بر این نکته تأکید کند که مجرم نیست، تا بدین وسیله القا کند که قوه قضاییه با آزاد کردن او منتی برگردنش نهاده. در واقع تفسیرهایی که از آزاد شدن حسین لقمانیان امروز ارائه شد، ادامه جنگ قدرت دو جناح در ابعاد تبلیغاتی را نشان می‌دهد. روز گذشته پس از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با بخشودگی حسین لقمانیان، قوه قضاییه او را آزاد کرد. جناح اصلاح طلب برای بیشترین بهره برداری تبلیغاتی از این ماجرا امروز کوشید از موضوع عفو شدن حسین لقمانیان توسط رهبری بگذرد تا این گونه القا شود که آقای لقمانیان مرتکب جرمی نشده که نیازمند عفو باشد. از همین رو بیشتر روزنامه‌های دوم خردادی در شماره امروز خود به جای استفاده از واژه عفو از موافقت رهبری با آزادی حسین لقمانیان نوشتند. برعکس روزنامه‌های وابسته به جناح راست بر موضوع عفو شدن حسین لقمانیان تأکید کردند. همین موضوع نوع برخوردها با اقدام آیت الله خامنه‌ای را نیز امروز تحت تأثیر قرار داد. هرچند روز گذشته از حسین لقمانیان نقل شد که دقایقی پس از آزادی از زندان ابتدا از مقام معظم رهبری و سپس از مردم، مجلس و مطبوعات تشکر کرد، اما امروز او در نطق پیش از دستور خود نامی از رهبری نبرد. اما این مانع از آن نشد که فراکسیون دوم خرداد مجلس در بیانیه رسمی که امروز در صحنه علنی قرائت شد از رهبری نیز تشکر نکند. مهدی کروبی از بازیگران اصلی ماجرا که اعتراضها و کنارگیری دیروز و از ریاست مجلس به بخشودگی آقای لقمانیان منجر شد، در صحبت‌های امروز خود از اقدام رهبری سپاسگزاری کرد. هرچند جناح اصلاح طلب امروز احساس پیروزمندی می کند، اما در پس این سرخوشی بدبینی مزمنی نیز وجود دارد. بدبینی نسبت به اینکه بخشودگی و آزادی حسین لقمانیان گره از اختلاف نظر مجلس و قوه قضاییه بر سر موضوع مسئولیت پارلمانی نگشوده است. نزدیک به 60 نماینده مجلس در مزان اتهام هستند و حکم زندان در مورد 2 تن از آنها قطعی است. ناظران معتقدند اگر ماجراهای روز گذشته مجلس را مبارزه جوتر کند تا مدارا جوتر و اگر قوه قضاییه را سخت گیرتر کند تا نرمتر، از تکرار این گونه بحران ها نمیتوان جلوگیری کرد. قوه قضاییه برای افزودن بر وجه سیاسی و حقوقی اقدام خود بی سر و صدا تفسیر شورای نگهبان را درباره اصل مسئولیت پارلمانی جویا شده بود. شورای نگهبان در تفسیر خود از اصل مسئولیت پارلمانی همان نگرش قوه قضاییه را تأکید کرد. بخشودگی حسین لقمانیان توسط رهبر جمهوری اسلامی بر تفسیرهای دو طرف از مسئله مسئولیت پارلمانی تأثیری ندارد، ولی میتواند به لحاظ تأثیر بر اراده دو جناح برای عمل بر اساس این تفسیرها مؤثر باشد.
سیاوش اردلان، حسین لقمانیان، نماینده همدان، بازگشت از زندان با سلام و صلوات. حربه تازه‌ای برای جنگ دو جناح در ایران. در اینجا فریدون زرنگار در همین زمینه گفتگویی دارد با دو روزنامه‌نگار در تهران و یک تحلیلگر سیاسی در آلمان.
جلیل مقدم، روزنامه‌نگار در تهران، آزادی حسین لقمانیان را گامی مقطعی می‌داند بدون اینکه چالش بین نهادها متوقف شده باشد.
خدمتتون عرض کنم که این که حالا ایشون مورد اخطار قرار گرفته و از زندان آزاد شده یه بحثی سخو مقطعیه. همینطور که شما فرمودین، بحث چالش بین قوه مقننه و قضاییه تصور اینه که خب ادامه پیدا کنه، منتها حالا شدت و ضعفش در مراحل مختلف و در مقاطع مختلف ممکنه گوناگون باشه. بحث کلی مطلب اینه که خب مجلس باید از اون قدرت خودش و از اختیارات خودش به نحو احسن استفاده کنه، بخصوص اینکه خب برای پشتوانه مردمی داره و میخواد که این خوشنامی رو همیشه حفظ کنه. از طرفی هم قوه قضاییه باز مصمم هست که اون تحلیل و تفسیرهایی که از قانون داره به زعم خودش اونها رو به منصه اجرا بگذاره و طبیعتاً این چالش ادامه خواهد داشت. منتها به نظر می‌رسه که با این حرکتی که امروز آغاز شد به سایه شروع مجددی بود برای این تنش‌ها و چالش‌ها، بخشی از اون حیثیتی رو که نماینده‌های مجلس معتقد بودن در بازداشت آقای لقمانیان به مخاطره افتاده به مجلس بازگشته باشه و خب طبیعتاً این رو یه نوع پیروزی برای خودشون تلقی می‌کنن و بازتاب داخلیش هم همین بوده. اما در اون برم خب قوه قضاییه باز ممکنه که به راهکارهای جدیدی دست بزنه که حالا نتیجه رو در آینده خواهیم دید.
یعنی می شود گفت که اقدامات نمایندگان مجلس و به ویژه رئیس مجلس توانسته قوه قضاییه رو زیر فشار بگذاره؟
مسلمه، بله. این اقدام امروز های کروبی حرکت مهمی بود. خب تکیشن اگه این حرکت صورت نمی گرفت ممکن بود این داستان همچنان ادامه پیدا کنه. و به هر حال یک شما هستم که حرکت نوعی بود، یک حرکتی بود که خب نمایندگان ممکن خیلی بیشتر از اینا توقع داشتن از آقای کروبی این کار انجام بشه. به هر حال امروز این کار انجام شد و نتیجه هم گرفتن و فکر میکنم که این یکی به شما هستم که چشمنداز خوبی برای مجلس که بتونن از این قدرتی رو که میتونن ابراز کنن مضایقه نکنن و این صراحت رو در رأی نظر خودشون اعلام کنن تا بتونن نتیجه بهتر سریعتری رو بگیرن. و طبیعیه که اگر اعتقاد عام این باشه که اعتراض امروز نتیجهش مثبته، طبیعتا از این بعد هم مجلس با جسارت و قدرت بیشتری در مقابل اصراری که داره نسبت به آزادی های نمایندگان در مورد همون اصل 86 قانون اساسی اقدام بکنه و طبیعتاً این کار رو هم ادامه خواهند داد.
با آزادی آقای لقمانیان آیا مسئله مسئولیت پارلمانی نمایندگان مجلس مسکوت گذارده نمیشه؟
من فکر میکنم که حالا اینجا یک شما رو کنم که دادست تکی باید باشه. احتمالا این میگم یک تحلیل پخته یه نیست. من فکر میکنم که از اون طرف هم قوه قضاییه برحال با این استفساریه که شورای نگهبان داده دستش بازه، باز اگر بخواد کاری انجام بده هنوز این ماجرا هم میتونه از همون روش هایی که داشته تا حالا و برخورد میکنه اقدام بکنه و موردی با نماینده ها برخورد بکنه.
شما از داد و ستد صحبت کردید آقای مقدم، آیا این یک حرکت فراقانونی نیست که یک نماینده رو محکوم و بازداشت میکنن بعد اون رو عفو میکنن بدون اینکه اون تقاضای عفو کرده باشه؟
عرض کردم این شما اصلا حرکتی که امروز شده طبیعتا یک شما اصلا که برنامه بوده که از پیش مدون شده بوده، یعنی ممکنه آقای لقمانیان تقاضای عفو نکرده باشه ولی اینها خواستن به این شکل موضوع فیصله پیدا کنه. و از اون طرف هم میبینید شما استفساری شورای نگهبان جوابی که به رئیس قوه قضاییه داده راه به حساب ادامه این برخوردها رو نبسته، یعنی باز اونجا اعلام نظری که شده این مسئولیت رو مشروط کرده و شما اصلا یه تفسیری داره که باز به استناد همون تفسیر قوه قضاییه میتونه در آینده هم با نمایندگان چنین برخوردی رو داشته باشه.
میشود مطمئن بود که دو نماینده دیگر که محکوم شدند، یعنی خانم حقیقت‌جو و آقای دادفر، هم زندانی دیگه تهدیدشون نمیکنه؟
قابل پیش بینی نیست، من فکر نمیکنم. یعنی الان این بخواد رویه در مورد اونها هم که چیزی جاری و ساری باشه، این بستگی باز به شما هستم که اون عملکرد قوه قضاییه داره. یعنی اون عمل کرده، یعنی در حقیقت اقدامی که امروز صورت گرفته تحت تاثیر شرایط امروز بوده. باز در آینده شرایط چی باشه، قوه قضاییه ممکنه با شرایط جدیدی نسبت به این ماجرا افسر عمل نشون بده، برخورد کنه با نماینده های بعدی و این دو تا نماینده که اسم بردید. و به هر حال اینها من فکر میکنم که نراه برای این جناب بسته شده که از این اقداماتش دست برداره و نراه برای اون جناب بسته شده که این کار رو انجام نده. برای اینا هر دو مصرم و هر دو هنوز که هنوز به یک شما هستم تصمیم گیری شفافی نرسیدن، به یک راهکار دقیق و قانونی نرسیدن که چه بکنن. این نماینده ها بر اعتقادات خودشون مصرم و قوه قضاییه هم با توجه به عرض کردم این مصوبه که استفساریه شورای نگهبان در میتونه با استناد به همین استفساریه روی مواضع قبلی خودش چیکار کنه، اقدام.
تحلیل جعفر گلابی، دیگر روزنامه‌نگار در تهران، از آزادی حسین لقمانیان تا حدودی با تحلیل جلیل مقدم متفاوت است. وی معتقد است که با آزادی این نماینده مجلس، تعقیب و پیگرد نمایندگان در فضای موجود دیگر ممکن نمی باشد.
از لحاظ سیاسی به نظر من حداقل تا مدت‌های مدیدی دیگه امکان پیگیری و تعقیب نمایندگان وجود نخواهد داشت و با این فضایی که الان مسلط شده مسلماً امکان پیگیری اون ماجراها نیست و آقایون مخالف اصلاحات دقیقاً متوجه شدن که تعقیب و حبس نمایندگان مجلس واقعاً هزینه‌های زیادی در بر میگه. اگر اونا بخون تو این شرایط حداقل در آینده نزدیک باز هم نماینده ها رو به نوعی تعقیب قرار بدن، مسلماً میدونن که اصلاح طلب ها واکنش بسیار تندی خواهند داشت. به نظر من الان فضا به هیچ وجه فضای تعقیب نمایندگان نیست و از لحاظ سیاسی تا حدود بسیار زیادی موضوع حل شده. من فکر می‌کنم که اگر اصلاح طلبها ادامه بدن این فشار سیاسی خودشون رو، میتونن از لحاظ قانونی و حقوقی هم که مسئله در واقع حل هست به صورت کاملا رسمی هم حلش بکنن.
یعنی به نظر شما آزادی آقای لقمانیان رو باید به عنوان یک پیروزی برای اصلاح طلبان و یک ضربه‌ای به محافظه‌کاران ارزیابی کرد؟
100%. طبق اطلاعاتی که وجود داشت اونها واقعا هیچ اراده‌ای برای آزادی آقای لقمانیان نداشتند و حداقل اون چیزایی که بعضا گفته بودند مثلا در آینده میخواستن تحت شرایط خاصی این کار رو بکنن، اما فشارهای وارده از طرف نمایندگان و خصوصا صحبت‌های بسیار مهم دیروز جناب آقای کروبی واقعا اونها رو وادار کرد که از این موضعشون دست بردارن و همین نشون داد که این یک پیروزی بزرگه، خصوصا اینکه دفتر و پرونده تعقیب نمایندگان تا اطلاع ثانوی و تا مدت‌های زیادی اصلا امکان باز شدن دوباره نداره و این پیروزی بزرگیه برای اصلاح طلبان.
هرچند شما گفتید که پیگیری نمایندگان غیر عملی خواهد بود. اما بازم این پرسش مطرح میشه که پرونده های سرنوشت پرونده های آقای دادفر و خانم حقیقت‌جو چه خواهد بود؟ یعنی اینطوری که شما میگین به طور خودکار بایستی اینا رو خاتمه یافته تلقی کرد؟
من فکر میکنم خود مسئولین قوه قضاییه این پرونده ها رو فعلا مسکوت میگذارن تا اگر در شرایط خاصی دوباره امکانی برای تغییر پیدا شد انجام بدن، و الان توی این فضا واقعا امکان پیگیری مجدد اون پرونده ها وجود نداره، که خب کاملا مشخصه که واکنش اصلاح طلبان بسیار تند خواهد بود و نشون دادن که نمیتونن در قبال این فشار مقاومت بکنن.
تحلیلگرانی هستن که میگن که در واقع این آزادی آقای لقمانیان یک جریان موقتی و یک در حقیقت آتش‌بس موقتی بین دو جناح هست. شما چشم‌انداز اختلافات موجود بین جناح‌ها و به خصوص بین قوای مجریه و مقننه از یک سو و قوه قضاییه از سوی دیگر رو چگونه می‌بینید؟
مسلماً اختلاف بین جناح‌های کشور در آینده از طرق دیگری و از کانال‌های دیگری بروز پیدا می‌کنه و ادامه خواهد یافت. اما یه نکته بسیار مهمی که وجود داره اون اینه که دیروز در جریان مذاکرات مجلس و صحبت‌های رئیس مجلس جبهه دوم خرداد نشون دادن که آنچنان که محافظه‌کاران فکر میکنند خیلی هم خلع سلاح نیستند، راه‌های زیادی جلوشون بازه که تا حالا این راه ها رو تجربه نکردن. اینکه جناب آقای کروبی گفتن که من مجلس رو اداره مجلس رو به عهده نمیگیرم، مسلما در واقع هم کار خیلی شاقی نیست، ولی دیدیم که اثرش چقدر زیاد بود. اگر مسئولین بلندپایه دیگری از جبهه دوم خرداد همین کارها، همین روشها رو به نوع دیگه در پیش بگیرن، مسلماً امکان مقاومت در مقابل اونها وجود نداره. و به نظر من گذشت از نتایج ابتدایی و نتایج مستقیمی که آزادی لقمانیان و جریانات مجلس داشت، این بود که اون قفلی که به نظر می‌رسید در راه اصلاحات ایجاد شده تا حدودی باز شده و الان اصلاح طلبان به شدت پیگیر راه‌های کاملا قانونی و آرام و در عین حال ثمربخش هستند و این راه‌ها باز شده و محافظه‌کارها به نظرم دقیقا متوجه این حرکت بزرگ شدند که ثمربخش هم هست.
حسن شریعت‌مداری تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان هم آزادی حسین لقمانیان را نتیجه پایداری اصلاح طلبان می‌داند، هرچند به نظر وی مسئله مسئولیت سیاسی نمایندگان ناروشن می‌ماند.
من فکر می‌کنم که آزادی آقای لقمانیان در درجه اول در اثر مقاومتی است که در پارلمان مشاهده شد. ابستراکسیون نمایندگان غرب و تصمیم آقای کروبی بر عدم شرکت در جلسات و معلق کردن آن به آزادی آقای لقمانیان تعیین کننده بود در این قضیه. ولی باید توجه داشت که ما در حقیقت حتی پس از آزادی آقای لقمانیان در حقیقت به همان جایی برمیگردیم که قبل از گرفتاری ایشان بودیم. اون که از این قضیه میتوان نتیجه گرفت این است که آنچه در جناح دو خرداد و اصلاح طلبان حکومتی کمتر به چشم میخوره آزادی و عزم و اراده قاطع برای پیشبرد امر اصلاحات است. هر جا حتی به طور نسبی این اراده مشاهده بشه جناح مقابل تن به عقب نشینی های مقطعی خواهد داد. در آینده اولا اطمینان به نفس جناح دو خرداد اضافه خواهد شد. البته آزادی آقای لقمانیان کار اساسی نیست، به هر صورت باید مسئولیت پارلمانی نمایندگان مجلس پیگیری بشه و بر آن یک اساس بدون ابهام قانونی برقرار بشه و تکلیف توهین و حتک و اینجور لغات کلی که با آن اتهام هر کسی را میتوان گرفت و مصادیق اون معلوم بشه. و همچنین باید این دست به وسیله جنایت 2 خرداد گرفته بشه که اونجایی که عزم قاطعی وجود دارد پیروزی هم به دست خواهد آمد.
آزادی نماینده همدان از دیدگاه سه تحلیلگر و روزنامه نگار. اما آیا عفو حسین لقمانیان به فرمان رهبر جمهوری اسلامی میتواند پاداشی برای ایستادگی چند ماهه مجلس در برابر آنچه نقض مسئولیت نمایندگان میدانست ارزیابی شود؟ و آیا مداخله رهبری در این مسئله به سود اصلاح طلبان به معنای پیروزی اصلاح گرایان در آرمانهای خود آنهاست؟ مهدی خلجی تحلیلگر مسائل ایران در گفتاری همین موضوع را بررسی میکند.
اقدام آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در بخشودن محکومیت نماینده همدان ظاهراً بحران پیش آمده میان قوه قضاییه و قوه مقننه را آرام کرد، ولی همچنان اصلاح طلبان بر ضرورت دستیابی قوا به تفاهم در باب مسئولیت قانونی نمایندگان تأکید کردند و عفو نماینده همدان را نقطه فرجام مناقشه بر سر دامنه و مفهوم مسئولیت پارلمانی نمایندگان مجلس ندانستند. محافظه‌کاران ایران تلاش می‌کنند عمل رهبری را فصل الخطاب و حل نهایی نزاع بدانند و نقش وی را در حل اختلافات میان نهادهای جمهوری اسلامی برجسته کنند. آیت الله سید علی خامنه‌ای خود نیز چند ماه پیش در پی تذکر قانون اساسی رئیس جمهور به رئیس قوه قضاییه درباره بازداشت نمایندگان در یک سخنرانی اختلاف نظر میان قوای سگانه کشور را نفی کرد و آشکارا اعلام نمود که حتی اگر میان قوای مجریه و مقننه و قضاییه اختلافی وجود داشته باشد، قانون اساسی مرجع این اختلاف را مشخص کرده و این مرجع رهبری است و رهبری مانع از ایجاد بن‌بست در روند فعالیت نهادهای عمده کشور می شود. ارجاع چندین مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نقش این مجمع را نیز از یک سیاستگزار و مرجع داوری میان مجلس و شورای نگهبان به یک قانونگزار و مرکز ثقل سیاسی مهم بدل کرده است. برخی از تحلیلگران مسائل ایران میگویند پررنگ شدن نقش رهبر و مجمع تشخیص مصلحت در این موارد به معنای ناکارآمد بودن سازوکار قانونی قوای سگانه است و نشان می‌دهد که قوای اصلی کشور نمی‌توانند بحران‌های موجود میان خود را از مجرای معمول قانونی حل کنند. در نتیجه با توجه به تمایل مجمع تشخیص مصلحت و قوه قضاییه و شورای نگهبان به محافظه‌کاران، به نظر می آید که اصلاح طلبان پس از دستیابی به نهاد دولت و مجلس نتوانستند از اقتدار لازم برای پیشبرد اهداف اصلاح طلبانه خود استفاده کنند. بنابراین رأی نهایی رهبر یا مجمع تشخیص مصلحت حتی در صورتی که نظر اصلاح طلبان را تأمین کند در نهایت به معنای تضعیف جایگاه مجلس و دولت است و به این معنا نمیتواند پیشرفتی برای برنامه اصلاحات در ایران تفسیر شود.
گفتاری بود از مهدی خلجی. در ادامه برنامه از واکنش رسانه‌ها درباره آزادی نماینده همدان آگاه می‌شوید.
تا لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج ها می شنوید. 16 متر 17885، 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز.
در ساعت دوم برنامه از جمله پشت پرده روبوده شدن یک طلبه در قم چه می‌گذرد و چه گذشت؟ رسماً کسی فعلاً حرفی نمی‌زند. اما یک تحلیلگر در گفتگوی با ما انگشت اتهام را به سوی دادگاه ویژه روحانیت نشانه می‌رود. از به خطر افتادن نشان شیر و خورشید سرخ در ایران می‌گوییم. نشانی بین‌المللی و شناخته شده در سراسر جهان. تا دقایقی دیگر.